الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فدا. پس در عیوب نکاح که موجب فسخ می شود بود، در عیب پنجم که مسئله عرج بود، یه مقدار بحثی باقی ماند. قول سوم این بود که می گفت عرج به تنهایی باعث فسخ نمیشه، باید به حدی بشود که زمینگیر بشه، حد اقعاد باشه، عاجز از معشیه باشه. اگر این طور باشه زوج حق فسخ داره، اگر به این حد نباشه بتونه راه بره، این باعث فصل نمیشه، ولو میلنگه و راه میرود. دلیلی برای این مسئله نداشتن جز دو روایت که در اون کلمه زمانه آمده بود، زمانه بازه. تصورشون این بود که زمانه به معنی زمینگیر شدنه، اون وقت مطلق و مقید درست میشه، روایات عرج مطلقه، روایات زمانه مقیدشه، بنابراین کلام مرحوم محقق از اون استفاده میشود و فتاوای مثل ایشون گفتن در حد اقعاد باشه. ولی عرض کردیم زمانه در لغت به این معنی نیست، زمانه در لغت به این معنی نی، به معنی بیماری مزمنه، به معنی عیبه و به معنی حبم آمده. بنابراین چیزی که به معنی از پا افتادن باشه نیست، مگر اینکه عیب مزمن باعث از پا افتادن گاهی میشه. یا تعبیری که در بعضی کتب لغت آمده بود که زمانه عبارت از تعطیل القوا است، نیروی بدن انسان از کار بیفته، کار به پا نداره، کل بدن نیروش کم بشه، نمیتونه دیگه حرکت کنه. و اینا کار به مسئله عرج نداره، علل خصوص این رو دقت بفرمایید. بله، ولی زمانم معنیش در خصوص عرج نیست. اگر تعطیل قوا هم باشه، قوای مجموع بدن میگه، نه تعطیل پا. نکته مهم این بود که ما روایت صحیحه داشتیم، می گفت اگر عرج مخفی باشد باید نساء بیان دخالت کنند و تشخیص بدن. زمانه اگر زمانه مخفی باشد باید نساء بیان تشخیص بدن. این روایت شاهد خوبی است که زمانه به معنی عرج نیست. چرا؟ برای اینکه عرج در حد اقعاد، این چیزی نیست که زنان بیان گواهی بدن. خب مردان هم میبینن نمیتونه راه بره، صداش میزنه نمیتونه، چهار دست و پا میاد. این معلوم میشه زمانه به معنی عیوب مزمنه است. بعضی عیوب مزمن است مخفیه، در بعضی از اعضا هست، در یه جاهایی است که خب مردان حق نگاه کردن ندارند و زنان میتونن نگاه کنن. این حدیث دلیل برای میشه که اصلا زمانه کار به مسئله عرج نداره، ربطی مسئله عرج نداره، ولذا نتیجه گیری کنم بگذرم. گفته شده که زمانه عیب هشتمه یا عیب مستقله، یعنی بیماری های مزمن طولانی، یه دردی داره که دوا نمیشه، این جز عیوبه. بعضی گفتن، حالا من کلام شهید ثانی رو بخونم که معلوم میشه بعضی ها به سراغ این حد رفتن که زمانه عیب هشتمی بوده باشد. هفت عیب به اضافه جنون میشه هشت. نه، این عیب مختص زنانه، چون روایت در زنان داره. مسالک در جلد 18، در جلد هشتم صفحه 118 عبارت ایده: ان مفهوم الزمان امر آخر غیر المفهوم من العرج. کاری به مفهوم عرج و لنگ بودن نداره و مقتضی نصوص، نصوص صحیحه معتبره را اگر بگیریم، و مقتضی نصوص کونو کل واحد منهما عیبن برأسه. هر کدام عیبی می شود عرج عیبون، زمانه عیبون آخر. و لیس من باب المطلق والمقید، و لیس من باب المطلق والمقید، یعنی بگیم این معنی اقعاد روایات عرج مطلق تقیید میشه، نه نیست. و لیس من باب المطلق والمقید فی شیء، بل ظاهر. این آخر کلام شهید ثانی رو دقت کنید: بل ظاهر من الزمانه امر آخر خفیون لا یطلع علیه الرجال. خفیون دائما خفیه یا گاهی خفیه؟ بله، باید بگیم گاهی خفیه، دائما خفی نیست، چون بیماری مزمن که همش خفی نیست. امر آخر خفیون گاهی خفیه، لا یطلع علیه الرجال. والعرج لیس کذلک، عرج لا یخفا علی الرجال، مخفی نمیشه. فعلا هزا ایبان و هزا ایبان آخر. خب تا به اینجا مثل این که ما هم میخواییم مثل شهید ثانی قائل بشویم به این که زمانه شیعون و عرج شیعون آخر، دو عیب باشه. اما چیزی که مشکل میکنه کار رو این که اصحاب فتوایی به این معنا ندادن. کمتر کسی است که زمانه رو عیب مستقلی شمرده باشه. بنابراین این احادیث غیر معمول بها میشه، غیر معمول بها میشه، و ناچاریم این دو حدیث رو کنار بذاریم. از باب احتیاط عکسشه که بگیم مرد استفاده از چیز کنه، از طلاق استفاده بکنه. احتیاط اینه، بخوام احتیاط کنیم باید بگیم مرد استفاده از این برای فسخ نکنه. هذا تمام الکلام در مورد عیب پنجم از عیوب، یعنی به ترتیب گفته امام داریم میگیم. ایشون هم فتوا رو خوب فرمودن. فرمودن که العرج البین، خواه به حد اقعاد رسیده باشه خانه رسیده باشه، به حد زمانه رسیده باشه که ایشون زمانه رو با اقعاد من بشه یه معنی گرفتن، به این حد رسیده باشه یا نه. علا کل حالین امام قول دومو گفتن که با قول اول مشهور یکی بود. و اما عیب ششم آخرین عیب، قول سوم دلیلش همین زمانه بود دیگه، دلیل دیگه نداره. و اما آخرین عیب اماست، نه ایشون عیب مستقل نشمردن، اما رو ایشون عیب مستقل شمردن. عبارت تحریر رو یادآوری می کنم، نه ایشون دوتا رو با هم گفته الاقاد لازم. خب ایشون چه رو فرمودن؟ شیش تا دیگه، و اگر اون باشه میشه هفت، و ایشون ستتون گفتن و العیوب المختص سته، شیش تاست، شیش تا یعنی هفت تا. بله، میگن یک کسی میگفت که من تازه فارسیت گرفته بود، میگفت من اگر ثلاث سنوات یعنی دو سال در ایران میمانی فارسی خوب یاد میگیری. حالا سترم منی سبعه بکنی، این که نمیشه. عیب شش تا عیب مختصه عرض میکنم، شش تا عیب مختص، جنون هم عیب مشترک میشه هفت تا، زمانه و اگر یکی بشماریم میشه عیب هشتم که نشمردیم. لذا برگشتیم رو شش تا عیب مختص، ششمی که اماس داریم میگیم، به اضافه جنون که عیب مشترک میشه هفت تا. الاما مرحوم امام عبارتش در اما این بود، تکرار میکنم بحثی که قبلا داشتیم عبارت امام خوندیم، ایشون فرمودن والاما و هو ذهاب البصر عن العینین، ذهاب البصر عن العینین یعنی چه؟ یعنی دید دو چشم از کار بیفته، میخواد چشم باشه میخواد نباشه هیچ، چشم رو هم افتاده هیچ، دیدش هم از کار افتاد، این اماست. آدمی که چشم ظاهری سالمه اما دید نداره بهش میگن نابینا دیگه. ایشون دارن ذهاب البصر عن العینین و ان کانتا مفتوحتین، بازه ظاهری سالمه اما دید نداره. ولا اعتبار بالعور، اعور یعنی یه چشمی، یه چشمی عیب نیست برای نکاح. ولا بالعشاء، اعشا بودن خودشون تفسیر فرمودن وهیه علتون فلعین لا یبصرو باللیل و یبصرو بالنهار، شب کوره شب نمیبینه. خیلی هستن که مبتلا به این بیماری هستند و از بیماری های خطر ناکم هست. خب زیدش هم میخونن ولا بل امش یا امش، یعنی امش بودن، و هو ضعف الرؤیه، امش کسیه که کمبینه، نزدیکبینه، کمبینه، مس هیلان دم، یعنی از چشمشم آب میریزه، فی قالب الاوقات، آب ریزان چشم توأم با کوتاهی دید، چنین کسی رو اعمش و زن مبتلا به اینم امشاء میشه. خب بریم سراغ اقوال در مسئله. این قول مشهوره که اعما بودن جز عیوب ششمین عیب مختص اعما بودنه. اگر اعما باشه میگن عقل منفسخ میشه، نه خیال فسخه. ممکنه بگه من دلم میخواد این اعماست نگهش بدارم، ترحمن از باب جهات انسانی، بالاخره میزازم باش. این حکم مشهور بین اصحابه. عبارتی از کشف اللسان میخوانم، کشف اللسان جلد هفتم صفحه 368. و اما الاما فالازهر من المذهب، فالازهر من المذهب انه يوجب الخيار. و حکا علیه المرتضا و ابن زهره الاجماع، به قدری مشهوره که سید مرتضا و ابن زهره ادعای اجماع کردن، ولی مسئله اجماعی نیست. و نسبه الشیخ فی الخلاف و المبسوط الى بعض الاصحاب. شیخ در خلاف و مبسوط گفته بعض الاصحاب قائل شدن به این که اما از قیوبه. و هو یشعر بالمنع. هو یعنی چی؟ کلام شیخ در مبسوط و خلاف. و هو این کلام یشعر بالمنع، معلوم میشه شیخ طوسی خودش قائل نبوده. بنابراین مسئله مشهوره اما اجماعی در مسئله نیست. مرحوم محقق ثانی هم خلاصه مطلبش رو میگم، معطل نشیم در عبارت، خواستید میبینید جامع المقاصد مال محقق ثانی جلد 13 صفحه 239. ایشون هم میگه ظاهر از مذهب اصحاب، ظاهر از مذهب اصحاب این است که اما عیبه، اما عیبه، البته در مرعه. و ادعا میکنه که اکثر اصحاب هم همینه، ولیکن ایشون هم از مبسوط خلاف نقل میکنه که لیس به عیبه. شیخ در مبسوط و در خلاف گفته لیس به عیبه. چرا؟ چون عیوب شش تا شمرده نه هفتا. کل عیوب مشترکه و خاصه رو شش تا شمرده، اما رو جز عیوب نشمرده. خلاصه اقوال این شد، مشهور و معروف این است که جز عیوب است و ظاهر مذهب اصحاب این است که جز عیوب موجب خیار فسخه، ولی که مخالف هم داریم در این مسئله. بریم سراغ دلیل مشهور و بعدم دلیل غیر مشهور ببینیم چیه. و اما دلیل مشهور، چند روایت که در اینا روایت صحیح هم هست. بعد مسئله ضرر و عسر و حرج و تدلیس آخر کار میگم. چند روایت غیر از ادله عامه که اینا در باب یک همش، اول حدیث هفت باب یک که روایت صحیح است ظاهرن، عن محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر ترد الامیاء والبرساء والجزماء يجزماء والارجاء. امیاء مبتلا به برس و مبتلا به جزماء و مبتلا به عرج، اینها ترد. ترد نه معنیش این است که حتما ترد، یعنی اگر شوهر بخواهد میتوانه فصل کنی برگردونه. اولیش امیائه. خب این یه روایت، دلالتم خوب، سندم خوب. روایت دوم دوازده این بابه، این روایت هم روایت محمد ابن مسلمه، ممکنه با اون روایت قبلی یکی باشه ولی یه تفاوت مضمونی داره. اون چهار تا شمارده، این سه تا شمارده. اون چهار عیب و شمارده، این سه عیب و شمارده. آیا این یه روایت نیست که محمد ابن مسلم گاهی چهار تا رو با هم گفته گاهی سه تا رو گفته؟ محمد ابن مسلم امامم، امام باقر علیه السلام، مثل اون روایت عن ابی جعفر علیه السلام قال ترد البرساء والامیاء والارجاء. جزام نداره، به نظر میرسه یکی باشه. حالا علال حساب این دوتا رو ما میتونیم یکی حساب کنیم، ولی هر دو امیاء داره. این دوتا روایت بود و اجازه بیدید. بعدش روایت نوعی که روایت داوود ابن سرحانه، اینم روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فرجل یتزوج المرأة فیعطا بها امیاء او برسا او ارجا. اینم سه تا صفت در ذکر شده. قال ترد علی ولیها، ترد علی ولیها. خب اینم شد یه حدیث با اون، یا دو تا میشه اونا رو یکی حساب کنیم یا سه تا میشه. میگن ترد و علا ولیه ها مگر اون زن صغیره است. معمول در میان عرب این بوده، الانم در خانواده های محترم همینه که نه بدون اذن ولی عقد میکنند نه خواستگاری میکنند. اولیا باید نظارت داشته باشند، مصلحت هم همینه که نظارت داشته باشند. احترام، مصلحت طفل، نه مصلحت دختر. خیلی از دخترها هستند که واقعا در مسئله ازدواج رشیده نیستن، بالغه هست رشیده نیست. رشید کیه؟ اونی که مصلحتش تشخیص بده. خیلی هاشون رشد کافی ندارن، مسائلشون تشخیص نمیدن. یه در واقع سبز میبیند و جوان بهش میگه من این کارم و پدرم این کارم، باش دروغی به هم میبافه، این هم که تجربه نداره باور میکنه. بعدم معلوم میشه نه سوادی داره، نه پولی داره، نه باباش ثروتی داره، چی. لذا اینا چون تجربه ندارند با ولی کار میکنن، همیشه همین طور بوده، در سابق همیشه این بوده، بدون اذن اولیا قدمی بر نمیداشتن. به هر حال این دلیل بر صغیر بودنش نیست. خب یه حدیث دیگه هم داریم، مرسله. به نظر میسه همون احادیث رو مرحوم صدوق در مقنه به عنوان رویه گفته، که باید میشه چهار تا حدیث. هشت رف المقنه قال رویه فی الحدیث ان الامیاء والارجاء ترد. رویه فی الحدیث هم احادیث سابق لابود. بنابراین به حسب ظاهر چهار تا روایت در این باب یک بود، هفت بود و هشت و نه و دوازده از باب اول از ابواب عیوب، ولی در واقع دو تا حدیث بود، ولی دو حدیث معتبر بود. مرحوم محدث نوری در جلد 15 مستدرک در باب یک از ابواب عیوب ایشونم یه دو تا حدیث اضافه کرده، یکیش از نوادر احمد ابن محمد ابن عیساس، یکی هم از بله دعائم الاسلامه، جلد 15 مستدرکه، ابواب العیوب باب 1 حدیث 2 و 7، مال نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، نسبتاً خوب مسنده. دائم الاسلامش نه. به هر حال اونم دو حدیثه، یکیش عن علیه و یکیش هم عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلامه. خب مجموع این حدیث که صحیح هم درش بود و تضافری هم دارد معمولون به های اصحابم هست برای اثبات مقصود کافیست. ازف الازالک ادله عامه‌ای که سابقا بهش استدلال میکردیم، دلیل حرج، دلیل ضرر، بهتر از اونا دلیل تدلیسه. ضرر و حرج حالا یه بحثی داره که بعدا من ذکر میکنم انشاءالله در این ابواب، که های به سراغ طلاق بریم یا به سراغ خیال فرض. ولی دلیل تدلیس که خوبه واقعا، اگر یه زنی را آمدن عقد کردن و نگفتن به شوهر این نابیناست، بعد آوردن شب تحویلش که دادن این نابیناست، این داد و فریاد نمی کنه که بابا تدلیسه، میخواستید به من بگید اینو؟ حالا در مردانم این میاد یا نمیاد میرسیم، عجله نکنیم. من در ذهن چند تا نکته دارم که چهره مسئله رو، مسائل رو، مسائل عیوب رو تا حدی میتوان دگرگون کرد، مخصوصا در عصر زمان ما. اینا رو اجازه بدید خارج از این چارچوبه فقه سنتی بحث کنیم. به هر حال پس دلیل تدلیس هم در اینجا جاری میشه. میگن قاعده لا ضرر موردش امور مالی و امثالهی است. حدیث سمرت ابن جندب که اساس لا ضرره امور مالیه؟ بله؟ امور مالی نبود، امور ارضی بود. سمرت ابن جندب سرزده وارد میشد یا ادلا نمیگفت، انصاری گفت تو چرا این کار میکنی؟ خب زن من سرش لخته وارد میشی؟ یا الله بگو. سمادم یا آدم لجوج بد جنس، خب من میخوام برم سراغ درخت نخلی که تو این باغ دارم، حق عبور دارم. کسی که درخت نخل اینجا دارد یا الله نباید بگه. بعضیا مالک یه درخت نخل میشن، چقدر کم ظرفیتن، میخوان به دنیا تکبر بورزن. که داستانش میدونید، پیغمبرم جواب دندان شکن داد و یکی از یاران خاص معاویه همین جناب سمرت ابن جندب بود. واقعا عجب تاریخ نشان میدهد، هرچه اصحاب بدر و حنین و عزوات پیغمبر بودند و یاران خاص پیغمبر، مشهورین عمار یاسرها و امثال اونها در رکاب علی در صفین بودند، هرچه توفاله هایی مثل سمرت ابن جندب و امثال اونها بودند در خدمت اون آقا بودند. داریم که حدود 300 نفر از یاران خاص پیغمبر همراه علی علیه السلام در صفین بودند که 60 خورده ایشون شهید شدن از یاران خاص پیغمبر. به هر حال عده زیادشون هم بدریون بودن. بگذرم، بنابراین لازرر مخصوص امور مالی نیست، در غیر امور مالی هم جاری میشه. مورد حدیث لازرر غیر امور مالیه. و اما دلیل اون طرف هم ببینیم، این بحث رو جمعش کنیم تا اینجا، تا برسیم به اعور و اعمش و اینها. دلیل شیخ طوسی یا دیگران همون دو دلیلی است که سابقا هم در نظیرش رو داشتیم در بحثای سابق. یکی تمسک به اصالت و لزومه، یکی هم تمسک به حصر مستفاد از روایات، حصر انما. این چارتاست، اما توش نیست، عرج توش نیست. تمسک به اینا جست. خب از که معلومه در مقابل این روایات خاصه مقاومتی نداره، از مال جایز که ادله خاصه مطرح نباشه. حتی اصول لفظیه هم که عمومات و اطلاقات هستن، مال جایز که ادله خاصه نباشه، اینجا دلیل خاص داره. و اما تمسک به حصر، بعضی ها جواب دادن آقا این نمایی که شما میگی تو اون حدیث آمده در نسخه کافی این نما نیست. راسته، در نسخه کافی این نما نداره، ولی دو تا حدیث داریم کلمه این نما درش نبود. عبارت این بود و اما ما سوا ذالک فلا، تو حدیث دوم و سیزدهم، حدیث دو و حدیث سیزده مال باب یک این نما نداره. و اما ما سوا ذالک فلا، چهار تا یا سه تا رو میگه، میگه اما ما سوا ذالک فلا. پس نبودن انما در نسخه کافی جوابی برای این مستدل نمیشه، باز مشکله. حل مشکل رو همون راهی بود که سابقا عرض کردیم، یا باید حصر اضافی بگیریم، یا عیوب رو باید درجه بندی کنیم، عیوب اهم و غیر اهم، بگیم اون روایت عیوب اهم و چهار تا شمرده، غیر اهم و ذکر نکرده. و از کردیم نظیر این در ابواب دیگر فقه هم داریم، از جمله در باب سیام، با اینکه تعداد مفترات زیاده، در بعضی از روایت سه تا چهار تا شمرده شده، لا یضر صائم اگر این چند تا. اونجا هم ناچاریم یا حصر اضافی بگیریم یا بریم سراغ درجه دو. اجازه بدین من این مسئله رو این با دو جمله تمام کنم. و اما اعور، اعمش، اعشا، یه چشمی و همچنین مسئله بله شبکور بودن یا کمدید بودن، اینا مشمول روایات ما نیست. اعما که میگن یعنی چی نبینه، یه چشمی نمیگه اعما، میگن یه چشم. اعما که میگن تو ذهن چی میاد؟ بصر و دید نباشه اصلا، دیدی نداشته باشه. بنابراین شبکو رو اعما نمیگن، نزدیک بینو اعما نمیگن، یه چشمی رو اعما نمیگن، درست؟ به علاوه یکی دو روایت هم داشتیم که قبلا خوندیم، میگفت اورا لیس به عیبه، اورا لیس به عیبه. اون در روایت رو ببینید، اطلاقات اعما هم که شامل نمیشه یه چشمی و امشا و اشواء و فعلاهازا. اون چه امام در اینجا فتوا دادن که مشهورم مطابقش همینه، فتوای صحیح هست، عیب منحصر است به اعمای از دو چشم. فردا میریم سراغ نکاتی در این مسئله داریم عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.